ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم‌های مربوط به موشک‌های بالستیک ایران را تصویب کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل آزار و اذیت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. و محمود احمدی نژاد در نامه‌ای با حمایت از حمید بقایی به شدت از قوه قضاییه انتقاد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به اتفاق آرا لایحه تحریم‌های جدید مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک ایران را تصویب کرد. لایحه موسوم به اجرای تحریم‌های بین‌المللی و موشک‌های بالستیک ایران با 423 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف به تصویب رسید. این لایحه در کنار سایر موارد از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد تا در مورد خط تدارکات برنامه موشکی ایران به کنگره گزارش دهد و تحریم‌هایی را علیه حکومت ایران و طرف‌های خارجی حامی این برنامه اعمال کند. لایحه تحریم‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک ایران برای آنکه به قانون تبدیل شود باید به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی این کشور را تدافعی خوانده و می‌گویند به توسعه فناوری تولید موشک ادامه خواهند داد. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر در ایران ضمن ابراز خشم از ادامه آزار و اذیت روزنامه‌نگاران میگوید پیشرفت در زمینه حقوق زنان در ایران فوق‌العاده کند بوده است. به گزارش رویترز، خانم جهانگیر که یک روز پس از ارائه گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت که شکنجه در ایران بسیار گسترده است و برخی از افراد تنها به دلیل آنکه به دنبال عدالت هستند زندانی میشوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین افزود که در گزارش خود به اثر تحریم‌های اعمال شده بر ایران در وضعیت حقوق بشر ارزیابی ارائه نداده است، چرا که به او اجازه سفر به ایران داده نشده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گزارش عاصم جهانگیر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بیانیه‌ای سیاسی توصیف کرده است. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای نحوه رسیدگی به پرونده حمید بقایی را نشانه عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه خواند و مقام‌های این قوه را متهم کرد که از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود استفاده می‌کنند. به گزارش وبسایت دولت بهار، رئیس جمهوری سابق ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای اعلام کرد که در روند بازپرسی از حمید بقایی تمام موازین حقوقی و قانونی و حقوق شهروندی زیر پا گذاشته شده و کیفرخواست صادره مملو از ایرادات حقوقی و تخلفات متعدد بازپرس، دادستانی و ضابطین است. آقای احمدی نژاد در این نامه بخشی از اتهامات حمید بقایی را منتشر کرده که درخواست پرداخت پاداش جمعاً 300 میلیون تومان به 16 نفر از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان، کمک به سازمان خانه ایرانیان، کمک به روزنامه دولتی ایران و اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله آنهاست. همونطور که در خبرها شنیدید، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه به اتفاق آرا تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران را تصویب کردند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
سرانجام بامداد پنجشنبه تحریم‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران با 423 رأی موافق اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات این مجلس تصویب شد. در جریان رأی‌گیری تنها 2 رأی منفی به ثبت رسید. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته با نفوذ امور خارجه مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه‌ای گفت که این مصوبه در واقع تحریم‌های موجود علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد و از دولت می‌خواهد تا تحقیقات دامنه‌داری را برای شناسایی و تحریم شبکه کمپانی‌ها، بانک‌ها و اشخاص حقیقی در ایران و خارج از ایران انجام دهد. شرکت‌ها و کسانی که به برنامه‌های موشکی و تسلیحات متعارف ایران کمک می‌کنند، شامل تحریم‌های جدید خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی خود را یک برنامه تدافعی نامیده و در مورد حضور نیروهای سپاه در سوریه هم همواره مدعی شده که به دعوت رسمی دولت این کشور صورت گرفته و این نیروها صرفاً وظیفه مشاوره دارند. آقای رویس گفته است که اجرای توافق اتمی برجام باید به طور کامل و دقیق صورت گیرد و ایالات متحده باید به مجموعه دیگری از تهدیدها تمرکز کند. او روز دوشنبه در نشست یک روزه انستیتیو هادسن نیز بر روی این نکته تکیه کرد.
The US has got to respond to the full range of threats from Iran, not just their nuclear program.
آقای رویس گفت ایالات متحده باید به مجموعه کاملی از تهدیدهای ایران و نه تنها برنامه اتمی توجه کند، چرا که ما در سوریه و عراق شاهد حضور نیروهای قدس سپاه پاسداران هستیم که زیر پوشش پیکار علیه گروه خلافت اسلامی به کشتار وسیعی از مردم دست می‌زنند. در همین حال حزب الله نیز در مناطق شمالی و مرزهای خاوری سوریه اعمال مشابهی مرتکب می‌شود. به این ترتیب دولت ایران نه تنها برای بی ثبات کردن منطقه همچنان در پی سلاح‌های متعارف است، بلکه به دنبال موشک‌های بالستیک قاره پیماست. رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از سیاست راهبردی جدید دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران استقبال کرد و گفت این همان پیامی است که جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به طور مشترک در کمیته امور خارجی مجلس آن را تکرار کردند. مجلس نمایندگان آمریکا برای مقابله با آنچه که تهدیدهای جمهوری اسلامی نامیده می شود دو گام مهم برداشته است. در این زمینه براد شرمن از اعضای ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان می گوید که نخستین گام اعمال فشار علیه حزب الله لبنان و به گفته او نمایندگان تروریست حکومت ایران در منطقه از طریق تصویب تحریم‌های تازه بود و دیگری تحریم برنامه موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سپاه پاسداران.
As to Iran, we need the maximum sanctions. The maximum enforcement of nuclear restrictions and the maximum international support.
براد شرمن گفت که برای مقابله با ایران بیشترین تحریم‌ها، بیشترین فشار برای اعمال مفاد توافق اتمی و بیشترین پشتیبانی جهانی لازم است. او افزود آمریکا می‌تواند بیشترین تحریم‌ها را علیه دولت ایران برقرار کند بیان که حتی اشاره‌ای به توافق اتمی داشته باشد. این عضو ارشد دموکرات مجلس نمایندگان افزود که در این صورت ما از پشتیبانی اروپا برخوردار خواهیم شد. هنگامی که به مسئولیت مستقیم تهران در کشتار 500 هزار سوری اشاره کنیم و یا اشاره به رفتاری بشود که حکومت ایران علیه مردم این کشور دارد، در ارائه دلیل هیچ گونه کمبودی وجود نخواهد داشت. براد شرمن تاکید کرد که اگر تحریم‌ها هوشمندانه اعمال شود، مقام‌های دولت ایران برای حل تمام این مسائل التماس خواهند کرد. از سخنان قانونگذاران آمریکایی چنین استنباط می‌شود که آنها بر این باورند که تحریم‌ها مهمترین سلاح در برابر تهدیدهای حکومت ایران هستند و مصوبه روز پنجشنبه پیام محکمی به اشخاص، کمپانی‌ها و بانک‌هایی است که به شیوه‌های گوناگون در برنامه‌های موشکی ایران دخالت می‌کنند. در گسترش تحریم‌ها که به دنبال دعوت دونالد ترامپ از جانب کنگره در برابر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، تحریم‌های دیگری در زمینه‌های دیگر مانند نقض مداوم و آشکار حقوق بشر در ایران مد نظر است. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان و از اعضای کمیته امور خارجی، از جمله نمایندگانی است که بر امر حقوق بشر در ایران و گسترش افراط‌گرایی در خاورمیانه تکیه می‌کند و می‌گوید:
That year transformed the Middle East and changed the world. In that year, radical Islamist ideology rippled around the globe. And the revolution in Iran brought the Ayatollah and his oppressive Shia theocracy to power.
آقای مک‌کال میگوید که پیشینه افراط‌گرایی به سال 1979 میلادی و به عبارتی 1357 خورشیدی باز می‌گردد که ایدئولوژی اسلامیست‌های رادیکال سر بلند کرد و انقلاب در ایران یک شیعه ظالم و ستمپیشه و حکومتی مذهبی را به قدرت رساند. مایکل مک‌کال افزود که در همان سال پدیده تاریکی افراط‌گرایان سنی در عربستان و سایر کشورهای عربی نمایان شد و به نظر می رسید که زمان به عقب برگشته است. به امروز 38 سال پس از این رویدادها و 16 سال پس از فاجعه 11 سپتامبر، گستره تهدید همچنان نمایان است. به هر حال مصوبه‌های مجلس نمایندگان برای قانونی شدن باید به تایید و تصویب سنای آمریکا و توشیح رئیس جمهوری این کشور برسد.
گزارشی شنیدید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن درباره مصوبه امروز مجلس نمایندگان آمریکا که به اتفاق آرا لایحه تحریم‌های جدید مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک ایران را تصویب کردند. روسیه رسماً از آمادگی خود برای مشارکت در منطقه تجارت آزاد میان ایران و ارمنستان خبر داده. مسکو امیدواره که این گام به افزایش حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران کمک کنه و ایروان ایفای نقش پل ارتباطی میان ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو به سود خود میدونه. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
نخست وزیر روسیه بر آمادگی مسکو برای مشارکت در توسعه منطقه آزاد در مرز ایران و ارمنستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری سپوتنیک، دمیتری مدودف طی سفر به ایروان گفت: روابط خوبی با ایران داریم، چه برخی دوست داشته باشند و چه نداشته باشند، و اگر همتایانمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منطقه تجارت آزاد با ایران ایجاد میکنند، ما نیز خواهان مشارکت در این طرح هستیم. از سوی دیگر کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان در این رابطه اظهار داشت:
معتقدیم که منطقه تجارت آزاد سکوی خوبی برای سرمایه گذاران و تجار روسی است که به همکاری با ایران علاقه دارند. ما تنها به دنبال جذب سرمایه نیستیم، بلکه برای سرمایه گذاری مشترک نیز آمادگی داریم.
دولت ارمنستان در فروردین ماه گذشته لایحه احداث منطقه آزاد اقتصادی مقری در استان سیونیک که هم مرز با منطقه تجارت آزاد اراس در استان آذربایجان شرقی است را تصویب کرد و افتتاح رسمی این منطقه برای ماه آینده برنامه ریزی شده. بنا به بیانیه وزارت اقتصاد ارمنستان، در افق کلی قرار است 120 سرمایه گذار خارجی طی 10 سال بین 350 تا 400 میلیون دلار در این منطقه آزاد سرمایه گذاری کنند و با تکمیل این طرح صادرات ارمنستان دست کم 30% افزایش خواهد یافت. دولت ارمنستان همچنین اعلام کرد گسترش روابط تجاری با ایران و سایر کشورهای خاورمیانه و تبدیل کردن ارمنستان به دروازه برای ارتباط میان ایران با گرجستان، روسیه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهداف قایی این طرح است. از سوی دیگر روسیه به تازگی اعلام کرد در مرز ایران و ارمنستان خانه تجارت احداث خواهد کرد تا از این طریق شرایط فروش کالاهای روسی در ایران تسهیل شود. سرگی دمیدنکا، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید اهمیت این طرح فراتر از تجارت است.
بیشک این طرح دارای مزایای اقتصادی است و انتظار می رود با راه اندازی منطقه تجارت آزاد روسیه، ارمنستان و ایران مبادلات تجاری بسیار ناچیز کنونی بین این کشورها افزایش یابد. اما این طرح دارای اهداف ژئوپلیتیک نیز هست. ارمنستان می‌خواهد به سوی استقلال بیشتر از روسیه گام بردارد. روسیه در صدد است بازیکن کلیدی منطقه قفقاز باقی بماند و ایران جویای هر فرصت برای تقویت ارتباطات خود با جهان است تا در مقابل فشار اخیر آمریکا ایستادگی کند.
در حالی که ایران دارای روابط بسیار نزدیک سیاسی با روسیه و ارمنستان است، حجم مبادلات تجاری با این کشورها بسیار پایین است. بر پایه آمار رسمی، مبادلات تجاری روسیه و ایران که سال گذشته با رشد 70% نسبت به سال قبل به 2,200,000,000 دلار رسیده بود، سیر صعودیش متوقف شده و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 737,000,000 دلار رسید. مبادلات تجاری ایران و ارمنستان حدود 300,000,000 دلار در سال است. اما اگر تهاتور گاز ایران با برق ارمنستان از این معادله حذف شود، صادرات و واردات دو جانبه سالانه کمتر از 75 میلیون دلار است. از سوی دیگر ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بیش از 9 ماه است که درباره توافق تجارت آزاد مذاکرات فشرده دارند. همزمان گزارش ها حاکی است که حتی اگر این توافق امضا شود، اجرای آن به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با چالش روبروست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که در این بخش تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید، ببینید و حتی بشنوید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم، وبسایت رادیو فردا با گزارشی از سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بروز شده که گفته برای بشار اسد هیچ نقشی در آینده سوریه وجود ندارد.